أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت تعریف عقد حسب معنای اصطلاحی و تعبیر دقیق تر بر اساس معنای عرفی این کلمه که بشود در استناد به ادله به اون تکیه کرد، به اینجا رسیدیم که در بین تعاریفی که برای عقد بیان شده به نظر می رسی که تعریفی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده بود که عبارت از این بود که عقد، معنای عقد به ماهیت عقد همون قرار مرتبط به قرار آخر هست، یا ربط احد القرارین به قرار آخر هست. این تعریف به نظر می رسه که تعریف صحیح و تعریف تام می باشه، ولی در این قسمت یه اشکالی وارد میشه که باید از اون اشکال جواب بدیم. اشکال عبارت از این بود که ولو به حسب معنای لغوی، با توجه به معنای لغوی، معنای عرفی عقد همین قرار مرتبط به قرار آخر باشه، یا ایجاب مرتبط به قبول، مثلا مواردی که امور قانونیه و اعتبارات قانونی متقوم به طرفین باشه، اعتبار قانونی متقوم به طرفین، از او تعبیر به عقد میکنیم. ولو بحث به معنای لغوی و عرفی هم این باشه، ولی ما در روایات به روایاتی برمیخوریم که در این روایات کلمه عقود در آیه شریفه اوفو بالعقود را تفسیر کرده اند به عهد. مقتضای این روایات اینه که این آیه دال بر صحت و نفوذ عقد، دلالت دل مدلول او و مفاد او همون نفوذ عهد باشه، نه اون معنا، نه عقد به معنای اصطلاحی، نه عقد به معنای عرفی که همون قرار مرتبط به قرار آخر باشه. آیه دلالت بر لزوم وفا به عهد میکنه. مقصود از عهد هم یعنی مواردی که اشخاص تعهد میکنن به امری، ملتزم به امری میشوند، به گردن میگیرند که کاری را انجام بدهند، کما هو الحال در مثل نذر و عهد و عهد اصطلاحی و یمین، که اینجا بالاخره شخص متعهد میشه به انجام کاری. این آیه ناظر به بر اساس این روایتی که در تفسیر آیه وارد شده، این به همین معنای میثاق اینها هست. این حساب ما نمیتوانیم بر اساس این اشکال، ما نمیتوانیم از این آیه شریفه استفاده بکنیم صحت و نفوذ هر چیزی که عنوان عقد عرفی برای صادق باشه. آیه فقط راجع به عهود و عهدها تنفیذ و تصحیح میکنه. این اصل اشکالی که در اینجا هست، که این روایت در اینجا ما یه روایت صحیحه داریم، صحیحه عبدالله ابن سنان، که ازش این عنوان استفاده میشه. آیا این اشکال وارد یا وارد نیست؟ در جواب از این اشکال بیانات مختلفی وجود داره و به وجوهی از این اشکال جواب داده میشه. وجه اول این بود که کسی بعضی از این رو وارد شدن که این روایت من حیث سند معتبر نیست، روایت ضعف سندی داره، با روایتی که ضعف سندی داره که نمیشه از مطلبی که به حسب ظاهر از آیه استفاده شده روایت بکنیم. وجه ضعف سندیش هم در جلسه قبل توضیح داده شد که این در تفسیر علی بن ابراهیم است و تفسیر علی بن ابراهیم هم اینطور نیست که ثابت باشه که نوشته خود علی بن ابراهیم با هست و افراد روادی که در این ذکر شده همه به نقل علی بن ابراهیم هست. نه، در تفسیر علی بن ابراهیم مواردی متعددی وجود داره، شواهد و قرائن وجود دارد که نشون میدهد این مجموعه نوشته خود علی بن ابراهیم نیست، بلکه مطالبی در این تفسیر از شاگردان شاگرد علی بن ابراهیمه. یکی از قرائن مثلا گفتن اینه که در بعضی از جاها در متن تفسیر علی بن ابراهیم مطلبی نقل می شود از شاگرد علی بن ابراهیم. خب این که مطلبی که از شاگرد علی بن ابراهیم نقل می کنه، اون نویسنده باید در مرتبه شاگرد باشه که از شاگرد علی بن ابراهیم نقل بکنه. این با این قرائن و شواهد معلوم میشه که مجموع مال علی بن ابراهیم نیست. این اشکال ضعف سندی به این برمیگرده که حالا اینا در جلسه قبلم توضیح دادیم که بلا اصل این مطلب مورد قبوله که در کتاب در متن این کتاب مطالبی هست که در اونها ما قرینه بر این داریم که نوشته علی بن ابراهیم نیست، ولی این موارد باعث نمیشه که ما کلن از متن این تفسیر رفعیت بکنیم، بلکه اون مواردی که متن جوری نوشته شده که با عبارت خود علی بن ابراهیم سازگاری داره، اون موارد قابل عکسه. یکی از موارد که مانحنفی هم از اون موارده، چون در مانحنفی تصریح میکنه که علی بن ابراهیم که حدثنی ابی مثلا از نظر بن صویب مثلا از عبدالله بن سنان، این حدثنی ابی گفتار خود علی بن ابراهیم باید باشه دیگه، نه گفتار شخص دیگه. حالا این که اشکال سندی بود، اشکال سندی جواب از این اشکال که من حیث سند روایت ضعیف از لا یعتنا بهی، غیر از این وجود دیگه ای هم به عنوان جوابهای دلالی نسبت به این اشکال مطرح شده. یکی از جوابها این بود که این اونجه که در این روایت تفسیری اومده مثل بقیه روایاتی است که در تفسیر آیات وارد شده. روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده در مواردی که خود این الفاظ آیه، عناوین وارد در این آیات خودشون یه معنای عرفی واضحی دارن، در اون موارد اگر یک روایتی وارد بشه که مضمون این روایت اینه که مصادیقی را اشاره به مصادیق خاصی میکنن، این روایات حمل بر انحصار نمیشه، یعنی از این روایات انحصار استفاده نمیشه، بلکه غایت و ما استفاده از این روایات اینه که این مذکور در روایت هم از مصادیق اون عنوان مذکور در آیه هست. در یه عنوان عامی ذکر شده، یه مصداق هم در روایت ذکر شده. اونی که از مجموع روایت استفاده میشه اصلی این که این عنوان بر این مصداق هم منطبق هست، اما اینکه منحصر در این باشه، این را ما نمیتونیم در روایات تفسیری ملتزم به این مطلب بشیم، مگر در جایی که لحن روایت خود قرینه خاصه در روایت ما را به این نتیجه برساند که از باب مثال گفتن این در این بله تفسیر آیه شریفه در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، روایاتی که در ذیل این آیه شریف وارد شده، در اون روایات اومده که این مقصود از این فقط ما هستیم، این فقط ما هستیم، این فقط ما بودن، یعنی مصداق منحصر، انحصار در مصداق، این در خود روایت اومده که فقط ما هستیم و بر غیر ما تطبیق نمی کنه. یعنی کلمه اول الان به معنای لغوی استعمال نشده که هر کسی که ولایت بر امر داشته باشه، نه، مقصود خصوص ما معصومین هستیم، ائمه معصومین، خصوص دوازده امام مورد نظر هست در آیه اول الامر. در جایی که یه چنین قرینه واضحی در خود روایت باشه، خب اینجا حمله بر مصداق منحصر میشه، ولی روایاتی که به صورت نوعی در تفسیر آیات وارد شدن، لسان اونها لسان حسن نیست، لسان بیان مصداقه که این عنوان مذکور بر این مصداق هم صادقه. خب در اینجا هم ما فرض کردیم که از آیه شریفه با قطع نظر از سعیه عبدالله ابن سنا، اگر مقصود از عقود با توجه به معنای عرفی و لغوی ربط مرتبط به ببخشید قرار مرتبط به قرار آخر باشه و ربط عهد القرارین به قرار آخر، گفت معنای عرفی اینه، سعیه عبدالله ابن سنانی که احد را آورده در تفسیر آیه دلالت بر انحصار نمی کنه، از سعیه عبدالله ابن سنان استفاده میشه که احد هم ولو یک طرف باشد مصداق همین آیه شریف هست، وفا به عقد لازم هست، عقد در اینجا شامل عهد هم می شود، عهود هم ولو یک طرف باشد، بین طرفین هم نباشد، یک طرف باشد، این هم مصداق وفای به عقد، بله مصداق عقدی است که در آیه موضوع وجوب وفا قرار گرفته. مصداق دیگه، مصداقی که ممکنه این فی حد نفسی بله ظاهر در این نبود، ولی آیه میگه مراد جدی در این چیزیست که شامل این مصادیق هم هست دیگه، روایت میفرماید، یعنی روایت دلالت داره بر این که مراد جدی از این آیه چیزیست که شامل این مورد هم میشود، این بر این مورد هم تطبیق میکنه، روی نصاب شما هم باید به عهودتون پایبند باشید ولو عهدی که میبندید مصداق عقد نباشه، چون در جایی که عقد یک طرفه باشه متقوم به دو طرف نباشه، در مثل مثلا زمان و کفالت و اینها که درش التزام هست به طوری که متقوم به طرفه نه، ولی در اون عهودی که یک طرفه هست دو طرفه نیست، عنوان عقد برای صادق و عقد عرفی برای صادق نیست، ولی در روایت فرموده که این وجوب الوفا شامل این هم می شود، این نهایتش از باب حصر در نهایتش از باب بیان مصداق و جری حکم مذکور در آیه بر این مورد، تطبیق عنوان مذکور در آیه بر این عهد از باب جری و تطبیق بر بعضی از مصادیق، نه اینکه منحصر در این باشه. از کجا نه؟ تو عنوان عهود اومده دید که رو عهود از نه چه وجه نه را گفته که گفته عهده، گفته آیه فرموده، روایت فرموده که مراد از عقد عهده، ما بگیم عهد فقط عهد دو طرفه، این از کجا اختصاصش از کجا میاد؟ روی حساب این عهود مطلقا ولو یک طرفه هم باشد از این آیه استفاده، از روایت استفاده میشه، از سعیه علی ابن از سعیه عبدالله مثلان استفاده میشه که عهد ولو یک طرفه هم باشد وجوب وفا دارد ولو مصداق عقد نباشد، همین عهد بودن کافیه برای وجوب وفا هست. شبیه این وجه، این دقیقه جواب دوم، شبیه این سعیه عبدالله ابن سنان از نظر جوابی که همین جواب دومی که درش داده میشه و همینطور جواب قبلی که مدهش ضعف سنده، روایت دیگه ایست که در همون از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده
در مرحوم مجلسی هم در بهار این روایت را آورده که در اون روایت وارد شده که این آیه شریفه اوفو بالعقود در مورد عهد و تعهدی که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست نازل شده. در بهار هم جلد 36 بهار صفحه 92 روایت حدیث شماره 20 از تفسیر قمی نقل میکنه از حسین ابن محمد عن المعلا معلا ابن محمد عن ابن عمر، در گفتن اشتباه هست، در تعلیقم نوشته ابن ابی عمیره، عن ابن ابی عمر عن ابی جعفر ثانی علیه السلام فی قوله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در مورد در ذیل این آیه شریفه اینجور از امام جواد علیه السلام نقل میکنه. ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عقد علیهم لعلی صلوات الله علیه فی الخلافه فی عشرت مواطن. رسول الله پیمان گرفت از مردم راجع به ولایت امیرالمؤمنین در 10 موطن. بعد ثم انزل الله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود التي عقدت علیکم لامیر المؤمنین علیه السلام. این آیه وارد شد. اوفوا بالعقود، عقود یعنی چه؟ یعنی مقصود از این عقود یعنی همون عهد و تعهد و التزامی که نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته شده. خب این روایت، در این روایت عقود تفسیر شده به عهد ولایت امیرالمؤمنین، به جعل منصب امامت برای امیرالمؤمنین علیه السلام. آیه اشاره به اون داره. از جهت روی حساب مقصود از عقود در این، بر اساس این روایت ما بخوایم حساب کنیم، عقود در اینجا یعنی همین عقد ولایت دیگه. عقود متعارف که در معاملات من البیع و الاجاره و نکاح دیگه شامل این نمیشه، تفسیر به این شده. از جهت اشکال و از جهت جوابهایی که گفته میشه، استدلال به این روایت هم مثل استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنانه. این روایت هم من حیث سند با توجه به عناوینی که در روات این حدیث ذکر شده مشکل من حیث سند نداره. ولو حسین ابن محمد که حسین ابن محمد ابن عامره معلم ابن محمد، ولو در مورد او توصیق خاصی وارد نشده، از رای توصیق خاص نمیشه اعتبارش را درست کرد، ولی روی بعضی از مبانی عامه در توصیقات مثل مبنای معارف یا مبنای شیخ اجازه بودن و امثال این مبانی، این روایت هم قابل اعتبارش میشه حکم به اعتبار این روایت بکنیم. ابن ابی عمر دیگه، ابن عمر در این طبقه ابن عمر ولو در چیزی شده، ولی همونطور که در تعلیق هم نوشته در خود تفسیر علی ابن ابراهیم ابن ابی عمر هست. بله، نه بعد از او هست. اگر معلا بعد از ابن ابی عمر بود میشد قاعده توصیه، ولی این قبل از ابن ابی عمر. در اینجا حسین محمد از معلا ابن محمد از ابن ابی عمر. این اشکال، یعنی اشکال در استدلال به آیه از راه صحیح علی ابن عبدالله ابن سنان با اشکال در آیه از راه این روایت ابن ابی عمر علی حد انسوا است، از این جهت که در هر دو اونی که مضمون روایت هست اینه که تطبیق شده این آیه شریفه بر این مورد، ولی تطبیق عنوان در آیه بر یک مورد دلالت بر حصر مفهوم آیه نداره، حصر مفاد آیه نداره. عنوان ولی در این یکی از موارد هست، ولی این که اوفو بالعقود مضمون اوفو بالعقود عقود معاملی نیست، این از این روایت ابن ابی عمر نفی این مطلب استفاده نمیشه. روی این حساب
خواهم بگم که اگه این معنای عقد در روایات عهد معنا بشه، یه معنای اوفو هم ترجیح میذاره که بگیم یعنی این آیه هیچ دلالتی بر حکم وضعی و صحت نداره، فقط دلالت بر حکم تکلیفی داره که در همین عهدها فقط یه وجوب تکلیفی هست. ولی این که مثلا معامله صحت باشه، مثلا این بحث صحت باشه، یا مثلا عرض کنم خدمت شما حتی برخی ها میگه
حالا اینا بعد میگه میگم که این وفا، وفا هم در مورد هر چند در بعضی از کلمات از جمله در فقه العقود اومده که این عهد به معنای میثاق موضوع وجوب وفا هست، ولی عهد به معنای مطلق قرار، مطلق قرار و اعتبار موضوع وجوب وفا نیست، ولی این مطلب تمام نیست. وفا امریست که هم در مورد عنوانیست که هم در مورد عهد تعهد التزام و هم در مورد اعتبارات قابل پیاده شدن هست. وفای به هر به عقد به این معنا که نسبت به مضمون این عقد تطبیق بشود، عمل بر طبق این عقد. در وفا عنوان التزام و تعهد عقد نشده، روی نصاب اگر مقصود از در اینجا بلو کلمه وفا ذکر بشه، مقصود از عقد عقد هم نباشد، بلکه همون قرارهای معاملی باشد که درش تعهد عقد نشده، ولو بدون تعهد و التزام باشه، باز وفای به او معنا داره. وقتی وفای به او معنا داشت، این آیه می شود در مقام حکم وضعی هم باشد، به این بیان که این هم در حقیقت داره تنفیذ می کنه اون عقد واقع شده را. همونطور که تعهد و التزام واقع شده قابل تنفیذ هست که آیه بفرماید که این وفا که بینش این عهد که بین خودتون بستید یا یک طرفه بستید، این عهد مورد امضای ما هم هست، از نظر ما هم این نافذ هست. منتها آیه فقط نفوذ رو بیان میکنه، اما نفوذ کل شیئن به حسب نفوذ در یک مورد ممکنه اثرش حکم تکلیفی باشه، ممکنه در یک مورد اثرش هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی باشه. در روی حساب در مثل عهد و یمین و نذر، این آیه اگه این امور را بگیره، اینکه وفای به این بشه، یعنی اون چه که از نایه شما به عنوان عهد ایجاد شده، تعهداتی که شما ایجاد میکنید، چه بین خودتون چند طرفه، دو طرفه مثلا، چه یک طرفه با خداوند متعال ایجاد میکنید، این تعهدات هم مورد امضای ما هست. مورد امضای ما که باشه، این دیگه اگر حکم مناسب در این مورد حکم تکلیفی باشه، از این امضا برمی آید وجوب وفا، و اگر حکم تکلیفی در بین نباشه، حکم وضعی هم در کار باشه، ازش ترتیب احکام وضعی هم به دست میاد. این دو نید که خصوصیت وفا فقط مناسبت با تعهدات و اینها داشته باشه، تا فقط بگیم حکم مناسب در این مورد در حد حکم تکلیفی از تا تصحیح ازش استفاده نمیشه.
اگر بپذیریم فرفتی معنای عقد منحصر در تعهده، اونجا رو میگه. اگر بپذیریم که معنای عقد منحصر در تعهده، از این وفا فقط میتونیم بگیم که فقط
حالا این میگم، حالا فقط این وفا، این قسمت اجمالش رو عرض کردم که اینطور نیست که اختصاص داشته باشه. تفصیلش الان بعد در ادامه بحثم به اینجا میرسیم که اگر به معنای غیر میثاق و غیر تعهد بود، آیا این قابلیت وفا رو داره یا نداره، اینا بعد دوباره با بیشتر توضیح میده. در اصلم در بهار دیگه، جلد 36 بهار صفحه 92، نقل از تفسیر علی بن ابراهیم دیگه.
فقط روایتی که در آیات اومده این چنین عمل میشه، نسبت به آیات قرآن فقط اینطور عمل میشه که وقتی که روایت یه تفسیر خاصی کرده منحصر به اون نیست یا نه کلا
حالا اینکه تفسیرم در بعضی از جاها هم در کلام مرحوم امام هم اومده در بحث در کتاب البه ولی جلد چهار کتاب البه، اونجا به حسب کلی در روایاتی که در ذیل آیات اومده سه تا احتمال در بدو امر هست. یکی این که این روایات تفسیر بکنه این عنوان را، در مقام تفسیر این عنوان باشه، یا عنوان یه لفظی در روایت ذکر شده، روایات بخواد اصلا مراد مراد تفهیمی از این لفظ را بخواد بیان بکنه که عنوان به چه معنا هست، در مقام توضیح به تبیین معنای لفظ باشه. این میشه در حقیقت عنوان تفسیر. این یه اجازه بفرمایید، این یه عنوانه، یه عنوان، این یک شأن برای روایاتی است که در ذیل آیات وارد شده. ممکنه در بعضی از روایات لسان اینها لسان تفسیر باشه، یعنی میگه این کلمه ای که اینجا ذکر شده به این معنا هست، مراد از او اینه. مثلا به عنوان مثال اگر در آیه شریفه کلمه غور به کار رفته ثلاثت غروب، در روایت بیاد بیان بکنه، در روایت وارد در تفسیر بگه مقصود از غور که در این آیه ذکر شده مثلا طهارت هست، نه خود حیض، نقای از حیض مراده، نه خود حیض، یا به عکسش بگه مقصود از این خود حیضه. خب این در این مورد این میشه روایتی که داره مفهوم لفظ را برای ما توضیح میده. این یک شأن از روایاتی که در ذیل آیات وارد شده. در مقابل این ما روایاتی داریم که در مقام تفسیر نیستن، بلکه در مورد مصداقی وارد شدن، یه عنوانی در آیه ذکر شده، در روایات هم یه مصادیقی ذکر میشه، بر مصادیق تطبیق میشود، بر مصادیق تطبیق میشه. خب اینجا این روایتی که در روایت عنوان مذکور در آیه تطبیق بر مصداق میشه، در خود همین مورد هم دو تا احتمال هست. یکی این که این روایت بخواد بفرماید که مصداق منحصر این عنوان اینه، یکی این که نه، اصل مصداقیتش رو میخواد بیان بکنه، حذر انحصار ازش استفاده نمیشه. این دو تا مطلبه. این روی این حساب مجموعاً ما روایات وارد در ذیل آیات رو بخوایم حساب بکنیم اینطوره. برای همین اساس خود ایشون هم در همین هم کتاب البی در جلد 4 در ذیل صحیحه از عبدالله ابن سنان اونجا فرموده که این روایت، اون چی که در این روایت ذکر شده، نه از باب تفسیر هست، نه از باب حصر بر مصداقه، بلکه احتمال سوم هست، یعنی بیان مصداقی است در کنار مصادیق دیگر. این به صورت کلی روایات در این سه قسم می گنجه که یکیش تفسیره، یکیش بیان مصداق انحصاری هست، انحصار در مصداقه، یکی هم تطبیق بر مصداقه بدون این که ازش انحصار استفاده بشه. این دوتا قسمت که بیان مصداقه از اون قسم تفسیر جدا. اینکه به حسب موارد کدوم روایت در قسم تفسیره، کدوم روایت در قسم مصداقه، اینا با اختلاف موارد مختلف میشه، ولی بالاخره در جایی که این عنوان مذکور در خطاب مصادیق فی حد نفسه داشته باشد، در این مصادیق فی حد نفسه عنوان مذکور داشته باشد، در ذیل این آیه روایتی وارد شده مصداق را ذکر بکنه، دیگه با توجه به اینکه مصادیق عرفی دیگه داره، ظاهر این روایت تفسیر نیست، تفسیر یه عنایت زائده احتیاج داره. این ظاهر این در بیان در مقام بیان مصداق، حالا که در بیان مقام بیان مصداق بود، آیا در مقام بیان مصداق بود آیا حصر استفاده میشه یا حصر استفاده نمیشه، اینم مختلفه. روی این حساب ما بخواییم برای این سه عنوان مثال بیاریم، روایتی که در ذیل آیه وارد شده به خاصیت تفسیری داره. مثالش همون تفسیر کلمه غور در ذیل آیه ثلاثه غروه هست که غور به چه معنا هست. بله؟
معنای کلالم
پرسن روایت. حالا ممکنه اون کلالم باشه. بله. ولی این مثالش اون میشه. جایی که در مقام تفسیر لفظ نیست، در مقام تفسیر لفظ نیست، بلکه برای بیان مصداق هست، اما مصداق انحصاری را بیان میکنه روایتی که در تفسیر اولی الامر وارد شده. اولی الامر در اونجا از جهت لفظی خب مفادش معلومه دیگه، اولی الامر معلوم یعنی صاحبان امر دیگه، مفهومش غیر از اون چیزی دیگه اراده نشده، منتها اون مفهومی که اراده شده مصداقش چه کسانی هست. اختلاف در اینه که آیا کل من ولی الامر او مصداق اولی الامر یا مقصود مصداق خاصه. این مثال برای روایاتی است که تفسیر لفظ نمی کنه، تفسیر عنوان نمی کنه، بلکه در مقام بیان مصداق، اونم حضر در مصداق. مثالش روایت اولی الامر، روایاتی مثل صحیحه عبدالله ابن سنان یا این روایت ابن ابی عمر، اینا روایاتی است که مصداق را بیان میکنه ولی حصر در مصداق هم ازش استفاده نمیشه. روی این حساب کجا
توی کلش اگه شک بکنیم نسبت به این ست
هر کدوم از اینا، اگه ما حصر رو اگه بخوایم تفسیر رو میخوایم آثار او رو بخوایم بار بکنیم، باید احراز بشه که برای جهت تفسیر، یا باید احراز بشه که برای جهت حصر، اینا احتیاج به احراز دار، باید احراز بشه دیگه، باید احراز بشه این جهت دیگه.
احراز نشد
اون اثر بار نمیشه دیگه، احراز نکردیم که برای جهت تفسیره. میگم اون مقداری که اقله، اون مقداری که اقله، این که مساقیت، اون مساق بودن، تطبیق به مساق بودن، این اقل، این اقل ازش استفاده میشه. زائد بر این اقل اگه کسی بخواد یه جایی نتیجه بگیرد، او باید قرینه و شاهد اقامه بکنه. حالا این جواب دوم از صحیحه عبدالله ابن سنان این بود که غایت ما یستفاد از صحیحه تطبیق عنوان عقد بر عهد، نه این و اینکه عهد هم مصداق این عنوان مذکور در آیه هست، اما حصر در مصداق ازش استفاده نمیشه. نه در اون قسمت مصداق بهش عقد میشه دیگه، یه مقدار دلالتی دارن دیگه نسبت به این که در اون موردی را که بیان کردن حکم در اون مورد ثابته، این که بلا اشکاله دیگه. در اون قسمت در ثبوت حکم آیه در اون مصداق خاص به او حتما عقد میشه دیگه، بیش از این اگه بخوایم از آیه استفاده بکنیم او قرینه میخواد. این جواب دوم. این جواب سومی که از استدلال به این صحیحه عبدالله ابن سنان یا از اشکالی که بر اساس صحیحه عبدالله ابن سنان وارد میشه، جواب سوم اینه که خب در صحیحه عبدالله ابن سنان نهایتش اینه که عقد به معنای عهده. ما حتی اگر حصر را هم استفاده بکنیم از جواب دوم، غمزه این بکنیم، تسلیم بشیم که ظاهر در حصره، حتی اگر حصر رو هم ازش استفاده بکنیم، ولی نهایت چیزی که در آیه شریف ذکر شده اینه که عقد به معنای عهده. ولی خود این که عهد مراد از عهد چیه، قبلا گفته شده که عهد ممکنه معانی متعددی داشته باشد. یک معنای عهد در اشکال به فقه العقود در کلام مرحوم امام و همینطور در کتاب فقه العقود اشکال شده به مرحوم اصفهانی که شما این مواردی را که برای عهد ذکر کردید، استعمال عهد ذکر کردید، اینا یکسان نیستن، اینا از جهت معنا مختلفه. در بعضی از اینا عهد به معنای قرار، جعل، اینا استعمال شده، قرار، جعل، جعل، وصیت، اینا استعمال شده. در بعضی از موارد به عنوان میثاق استعمال شده. خب بر اساس اون مطلب در این محل بحث اینجور گفته میشه که صحیحه عبدالله ابن سنان نهایتش اینه که عقل را به معنای عهد گرفته. ولی مقصود از عهد چیه؟ ممکنه گفته بشه عهد در صحیح عبدالله ابن سنان به معنای مطلق براره، مطلق جعل، مطلق همون اعتبار قانونی هست. منتها این اعتبار قانونی چه یک طرفه چه بله دو طرفه باشه، متقوم به دو طرف باشه، چه اعتبار قانونی متقوم به یک طرف. صحیح عبدالله ابن سنان نهایتش اینه که موجب توسعه میشه. اگه حاصل جواب دوم اینه که جواب سوم اینه که در صحیح عبدالله ابن سنان ولو عهود بالعهود تفسیر شده، ولی مقصود از عهود اگه مطلق قرارات باشه، مطلق جعل باشه، مطلق اعتبار قانونی باشه، این هم شامل عهود یک طرفه میشه، هم شامل عهود دو طرفه میشه، مطلق قرارها مشمولی میشه. روی حساب صحیح عبدالله ابن سنان ضرر نمیزنه به استدلال به آیه شریفه برای صحت تمام العهود، بلکه یک مطلب اضافه تری از صحیح عبدالله ابن سنان استفاده میشه، یک توسعه از صحیح عبدالله ابن سنان استفاده میشه که غیر از عهدها قرارات دو طرفه که کلمه عهود فی حد نفسی قرارات دو طرفه رو میگرفت، عهود اومد دایرهش رو وسیع تر کرد، غیر از قراردادهای دو طرفه قرارهای یک طرفه رو هم داخل در لزوم و وفا کرده. بله. آره این اشکال در این اشکال استدلال به صحیح عبدالله ابن سنان برای به عنوان اشکال در صورتی هست که مقصود از عهد میثاق باشه، ولی اگه مقصود از عهد اون معنای اول باشه که قرار و جعل باشه، این موجب توسعه میشه نه موجب تضییق. وقتی موجب توسعه شد دیگه اشکال به استدلال وارد نمیشه. این جواب سوم. نه چرا بعد؟ عهود دیگه عهودی که در آیه ذکر شده مطلق عهده. نه دارم میگه عهده دیگه، مقصود عهده، عهد یعنی مطلق قرار، نه قرار که نه. اگر امام در صحیح عبدالله ابن سنان بیان نمی فرمود ما بودیم و کلمه عهود قرارهای مرتبط به قرار آخر را استفاده می کردیم، خصوص قرارهای مرتبط را استفاده می کردیم، اخص را استفاده می کردیم، ولی صحیح عبدالله ابن سنان گفته که نه مقصود عهوده، یعنی مطلق قرارها، چه مرتبط به قرار آخر چه بدون ارتباط به قرار آخر. میگم نتیجه دیگه، عملا دیگه بالاخره اشکال وارد نمیشه دیگه. این جواب سوم. آیا این جواب سوم تمامه یا تمام نیست؟ ممکنه در جواب سوم مناقشه بشه به این جواب سوم. مناقشه اول اینه که اصلا عنوان ممکن بله کلمه عهد ولو معانی متعددی داشته باشه، ولی عنوان ولو معانی متعددی داشته باشه، ولی ظاهر در میان این معانی همون معنای میثاق هست. اگر ما بخواهیم لفظ عهد را بر معنای آخری حمل بکنیم غیر از معنای میثاق، این قرینه میخواد و الا ظاهر اولی کلمه عهد هم ظاهر اولی همون میثاقه، و وقتی معنای میثاق شد اشکال عود میکنه دیگه، دوباره اشکال این جواب سوم از بین میره، اشکال عود میکنه که صحیح عبدالله ابن سنان میگه شما فقط به عهد وفا بکنید نه به عهودی که درش تعهد و التزام اینها عقد نشده. این یک مناقشه که اصلا کلمه عهد ظاهر در میثاقه. این مناقشه قابل رد به خاطر اینکه با فرض اینکه شما قبول کردید که معانی متعددی در اون هست، معانی متعددی در اون مورد به کار رفته، دیگه در یک مورد اگه لفظی ذکر شده باشه میشه از موارد اشتراک لفظی دیگه، مثل لفظ وضع شده برای معانی متعدد به اشتراک لفظی اگه در یه عبارت بیان، معنای او مجمل میشه دیگه. دیگه خاصیت اشتراک لفظی اجمال هست، مگر در جایی که قرینه باشه. اینجا هم که فرض این که قرینه ذکر نشده، مجرد بله؟
روایت مجمل میشه؟
نه، این روایت دیگه دلالت برخلاف نمی کنه. این روایت بله به در نتیجه به آیم نمیشه است. بله این روایت مجمل میشه دیگه، نهایتش این که روایت مجمل میشه دیگه، ولی مجمل که شد دیگه نمیشه از او برخلاف اونی که فی حد نفسی استفاده میشه برخلاف او استفاده بکنه. خب این جواب اول این بود که مناقشه اول این بود که ظاهر عهد میثاقه، عهد همیشه همراهی با میثاقه. این مناقشه تمام نیست چون با فرض اشتراک لفظی سازگاری نداره. مقتضای اشتراک لفظی اجماله نزده، ولی ممکنه مناقشه را تصحیح کنیم به بیان دیگر که بعد سر مناقشه دوم در میاد. مناقشه دوم اینه که اینجا مراد میثاق هست، ولی ما نه به خاطر این که فی حد نفسی ظاهره، بلکه به خاطر وجود قرینه، به خاطر وجود قرینه میگوییم مراد از عهد در این روایت عبدالله ابن سنان، مراد از عهد در اینجا میثاق هست نه مطلق قرار. قرینه چیه؟ قرینه اینه که در آیه مگه نیومده وفا بکنید به عقد. سعی عبدالله ابن سنان میگه مقصود از عقد عهده. معنای سعی عبدالله ابن سنان اینه که آیه دلالت میکند بر وجوب وفای به عهد. خب اون عهد چه عهدی است که قابلیت وفا را داره؟ اون عهدی است که به معنای میثاق باشه، به الا عهد به معنای قرار که قابلیت وجوب وفا را نداره. یعنی از اون مطلبی که قبلا اشاره شده که در فقه العقود هم ذکر شده که گفتن ما عهد بلو معانی متعددی داریم، ولی اون قسمی از عهد که موضوع وجوب وفا قرار میگیره عهد به معنای میثاقه، ولی عهد به معنای وصیت موضوع وجوب وفا نیست. از اون مطلب استفاده میشه اینجا در مقام در تایید مناقشه، به عنوان مناقشه بر جواب سوم قرار میگیره که ولو کلمه عهد فی حد نفسیهی ممکنه یراد و بیهی میثاق، ممکنه یراد و بیهی وصیت و جعل، ولی ذکر وفا در آیه شریفه معین اینه که مقصود از عهد در اینجا در سعیه عبدالله مسنان میثاقه. ولی خود اصلا قرینیت موضوع، نه تناسب حکم موضوع، قرینیت موضوع. یعنی خود این موضوع این خصوصی دلالت بر این جهت میکنه که بله این روی حساب از باب قرینیت موضوع یا قرینیت متعلق این مثلا در هم مثال لا تضرب عهدن یا مثلا لا تضرب عهدن که کلمه عهد میگن که شامل فی حد نفسی شامل حی و میت هر دو میشه، ولی این تعبیر ضرب که درش به کار رفته که مقصود از ضرب ضرب مؤلمه، این تعلق ضرب به کلمه احد نشون میده که مقصود از احد افراد زنده هستند، چون نسبت به افراد مرده ضرب مؤلم معنا نداره. اینجا هم این قرینه در جایی را که چیزی را به امری نسبت میدهند خصوصیت مسند ممکنه موجب تعیین مسند علیه باشه، ممکنه خصوصیت مسند علیه بله موجب تعیین مسند بشه. اینجا از این بابه که ولو عنوان عد مردد بوده، ولی وفا تعلق وفا نشون میده مقصود از عد اینه، میشه شبیه همون لا تضرب احدنه که تعلق کلمه ضرب به احد نشون میده که مقصود از احد خصوص حیه. اینجا میشه از این قبیل. آیا این مناقشه تمامه یا مناقشه تمام نیست؟ تمامیت این مناقشه مبتنی بر اینه که ما برای عهد به معنای اول که جعل و وصیت و قرار باشه، برای عهد به معنای اول نتونیم تصویر بکنیم وفا را، وجوب وفا را نسبت او قابل تصویر نباشه، ولی اگه وجوب وفا برای اینم قابل تصویر باشه، این مناقشه تمام نمیشه.